به که ببندی یا نپایی. چنان که در ققنوس هم بهش پرداختیم، یک نشست خبری در مورد اتفاقات و رویدادهای جایزه بزرگ ادبی جلال آل احمد برپا شده بود، در مورد نامزدها صحبت کرده بودن، کمی در مورد موارد جوایز حرف زده بودن و اینجا هم اتفاقا بهشون پرداختیم. بحث جذابی بود. خانم نجفی در اون جلسه حضور داشتن، گزارششون امروز میشنویم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در نشست خبری 17 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد گفتگو کردیم با جناب آقای محقق، شاعر و نویسنده، که در خصوص 17 دوره جایزه ادبی جلال برای من گفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. خب امروز 30 دی ماه نشست خبری 17 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد برگزار شد در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران. در این نشست که با حضور رسانه ها بود، دبیر علمی جایزه جناب آقای دکتر کوسری و مدیر عامل خانه کتاب جناب آقای دکتر حیدری و بنده در مورد جایزه جلال نکاتی رو گفتیم. از جمله مهمترین اونها فکر میکنم مسئله افزایش مبلغ جایزه بود که 500 میلیون تومان ذکر شد و همینطور تجلیل از یکی از پیشکسوتان حوزه ادبیات. از طرف دیگر یکی از نکات مهمی که در این دوره اتفاق افتاده با توجه به آسیب شناسی هایی که صورت گرفت، کمبود ما و دست خالی ما در حوزه داستان کوتاه و خصوصا داستان کوتاه اقلیمی، دوره های اقلیم قلم در 2 منطقه کشور برگزار شد که ادبجوها از 16-17 استان در اون 2 دوره حضور داشتند. حدود 100 نفر در هر دوره و 200 نفر در مجموع حضور داشتند. حدود 100 کارگاه رو سپری کردند و برگزیده های اون 2 منطقه انشاءالله در دوره آل جلال در خدمتشون خواهیم بود و آموزش های تخصصی رو میبینند. این امیدواری رو هم داریم که در 2 منطقه دیگر کشور هم این دوره اقلیم قلم برگزار بشه، ما بتونیم ادبجوهای بیشتری رو آموزش بدیم و بتونیم در دوره های آل جلال آینده ببینیم که اینها جزء برگزیده ها و نامزد های ما هستن. همونطور که در این دوره و در دوره های گذشته برخی از نامزد ها یا برگزیده های جایزه از افرادی بودن که دوره حرفه ای نویسندگی خودشون از دوره های آل جلال شروع کردن.
امسال چه تفاوتی با سالهای گذشته داشته و در حوزه انتخاب کار و آثار به نظر شما چه تغییراتی ایجاد شده؟
ببینید، یکی از مزیت‌های جایزه جلال آل احمد آیین‌نامه اون هست که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده و این باعث میشه که هدف جایزه و رویکرد جایزه مشخص باشه و در تغییراتی که اتفاق میفته چندان دستخوش تغییر نشه. این ثبات در انتخاب‌ها به نظرم جزء ویژگی‌های مثبت جایزه است. البته که همیشه هر چقدر که به صورت علمی بررسی بکنیم، سلیقه هم یک بخشی از اون قرار میگیره و این اتفاقات طبیعیه.
آقای محقق، در حوزه مستندسازی الان وضعیت چگونه است و این مراسم اختتامیه در چه زمانی هست؟
روز 3 بهمن ماه، روز چهارشنبه، در ساعت 3 بعد از ظهر انشالله مشتاق دیدن همه علاقمندان به حوزه ادبیات داستانی و جلال آل احمد در سالن قلم کتابخانه ملی هست.
و وضعیت مستندنگاری
هم یکی از شاخه های جشنواره جایزه جلال هست که خب به نظرم در این سالها رشد قابل توجهی داشته. از نظر گونه شناسی گونه های مختلفی رو امسال دیدید در برگزیده ها داریم. هم در واقع موضوعاتی مثل دفاع مقدس حضور داره، هم مستندنگاری ورزشی حضور داره، هم در مورد اشخاص، کارخانه ها، مسائل اجتماعی و چیزهایی از این دست. این نشون میده که مستندنگاری داره جای خودش رو بیشتر باز میکنه و بیشتر دیده میشه در واقع دیباچه کتاب و ادبیات کشور.
بسیار سپاسگزارم از شما.
صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در تاجیکستان بازگشایی شد. در مورد این موضوع که مفصل باهاتون صحبت کردیم، نقبی زدیم به خارج از ایران و اون حوزه ایران فرهنگی. همچنان بر همین مدار خواهیم بود و با شما از برگزاری همایش بین المللی کلیله و دمنه خواهیم گفت. ۲۴ بهمن ماه همایش بین‌المللی کلیله و دمنه توسط دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار خواهد شد. به همین مناسبت قصد داریم گفتگو کنیم با آقای دکتر موسی عبدالله، مدیر بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تا درباره اهداف دانشگاه علامه از برگزاری این همایش بر اون صحبت کنیم. سعی می‌کنیم به اون بعد بین‌المللیش بیشتر بپردازیم و ببینیم که هنر در این فضا، ادبیات در شمایل یک راهی برای گفتگو، برای مواجهه فرهنگ‌های گوناگون چطور میتونه نقش مؤثر ایفا کنه. درود بر شما آقا، بسیار خوش آمدید آقای دکتر عبداللهی عزیز. عرض
سلام و ادب و احترام در خدمتتون هستم.
متشکرم. ظاهرا به همایش بین‌المللی کلیله و دمنه، البته اهالی خود همایش اصرار دارن که ما کلیله و دمنه بنامی، ما هم از دوستانمون حتما پیروی خواهیم کرد. دقیق ترش هم همین، حالا در افواه میگن کلیله و دمنه، ولی کلیله و دمنه شاید دقیق تر باشه. البته دقیق ترش چیز دیگری است که دیگه خیلی غریب میشه. آقا این دست برپایی همایش های بین المللی که در واقع ادبیات پرچمدار موضوع همایش هست، چقدر میتونه گفتگو ایجاد کنه بین ملت ها و دولت ها؟
مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. عرض خدمت شما و بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنون که ببینید، فکر میکنم برگزاری همایش های بین المللی ادبی، هنری، فرهنگی و از جمله این همایشی که ما در دانشگاه علامه و انجمن مفاخر ایران انشاءالله میزبانش خواهیم بود، یک رسالت خیلی بزرگی رو داره دنبال میکنه و اون استفاده از ادب و هنر و فرهنگ به عنوان یک گام، یک ابزار کمکی به دیپلماسی کلی کشور. ما موقعی که به روابط کشورها نگاه بکنیم، ببینید سیاست مقوله‌ای هست که بسیار تحت تاثیر دولت هاست، خیلی تحت تاثیر تنش هایی هست که در روابط کشورها ایجاد میشه، ولی روابط فرهنگی، روابط اجتماعی، روابط هنری، روابطی هستن که قوام دارن، بسیار باثبات‌تر هستند و اتفاقا روابطی که مبتنی بر این در همتنیدگی‌های فرهنگی باشه، از تنش‌های سیاسی تا حد زیادی میتونه گذر کنه. در واقع ادب و فرهنگ، ارتباطات هنری، اجتماعی، مردمی، حتی گردشگری میتونه به دولت‌ها کمک کنه که روابط خودشون رو در سایر عرصه‌ها، به خصوص روابط سیاسی و اقتصادی رو تقویت کنن. و ما در واقع در دانشگاه علامه طباطبایی هدف اصلیمون در برگزاری این دست همایش ها، به خصوص این همایش کلیله و دمنه، یکی از اهداف اصلیمون دستیابی به همین استراتژی و راهبرد هست و تلاش داریم که در واقع ادب و هنر رو ابزاری قرار بدیم برای تقویت روابط کشورمون با کشورهای پیرامونی، به خصوص که کلیله و دمنه همه متخصصین امر ادبیات از آن دارن که یک تلاقی فرهنگی هست بین سه حوزه تمدنی بزرگ در شرق، ایران، هندوستان و جهان عرب. و ما خیلی امیدواریم که بتونیم از این منظر در واقع باز تعریفی داشته باشیم روابط ادبی خودمون رو در چارچوب این اثر مشخص.
بسیار خوب. داشتم فکر میکردم که آیا نمیشد مثلا همایش رو بین تمدنی نام بنامیم، مثلا تمدن ایران اون سمت، مثلا تمدن هند. این دقیق تر نبود به نظرتون؟
ببینید فرمای شما کاملا دقیق و درست هست، حالا شاید در عنوان این نیومده، ولی اگر نگاهی کنیم به آثاری که الان رسیده به دبیرخانه همایش، از هندوستان آثار متعددی رو داریم. در افتتاحیه همایش، در واقع شروع و آغاز این برنامه، ما میزبان رؤسای سه دانشگاه برتر هندوستان، دانشگاه دهلی نو، دانشگاه بنارس اگر اشتباه نکنم، و دانشگاه سانسکریت خواهیم بود. این حضور در واقع نمایندگان در عالی ترین صدر از تمدن هندوستان و مقالات پرتعدادی که اساتید هندوستانی دادن. از سمت ایران ما دانشگاه علامه طباطبایی، ریاست دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر احمدوان حضور خواهند داشت، در افتتاح منظورم هست، آقای دکتر شالویی از انجمن مفاخر، باز در بالاترین سطح علمی فرهنگی ما از ایران نمایندگانی رو داریم و متقابل در کنار این در واقع دو تمدنی که الان ذکر کردم، ایران و هندوستان، ما از جهان عرب دانشگاه بغداد رو داریم که مقالات پرتعدادی از اون دانشگاه به دست ما رسیده. یعنی شاید در عنوان این ذکر نشده ولی رویکرد همایش دقیقا همون چیزی است که حضرت عالی فرمودید و ما تلاش داریم که یک بستری رو ایجاد کنیم که نمایندگان این سه تمدن اصیل این منطقه بتونن در چارچوب یک موضوع و حالا تم ادبی یک گفتگوی ایجاد کنن تا بتونن فصول مشترک رو پیدا کنن و بعد پایه اینها خیلی امیدواریم که در ادامه ما بتونیم تولید محتوای فاخر داشته باشیم در این حوزه، به خصوص در حوزه ادبیات بین این سه تا حوزه تمدن.
همین دقیقا مشخص شده که مقالات قراره چاپ بشن دیگه، درسته؟
بله.
و در قالب یک کتاب، یعنی میبینیم اینها رو؟
بله.
چقدر طول میکشه تا ما دسترسی پیدا کنیم به مقالات؟
ما خیلی امیدواریم که اگر خداوند یاری کنه و همه موارد درست انجام بشه، در 24 بهمن ماه سال جاری در افتتاحیه این همایش ما بتونیم از خود کتاب مقالات کامل این همایش که 48 مقاله هم هست رونمایی کنیم و در اختیار همه قرار بدیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم، امیدوارم که خیلی خوب برگزار بشه. به نظرم خیلی با اهمیت هست و ایده بسیار بسیار ارجمندیه برپایی برنامه‌های از این دست. ما هم در رادیو فرهنگ خیلی خوب سعی کردیم که حالا پوشش بدیم و قشنگ یک پژواک از اون صدای دانشگاه علامه خواهیم بوده، امیدوارم.
بله، درود بر شما. من اگر بدید چند بار دیگه من تکرار کردم،
بفرمایید.
این یکی از در واقع اهداف ما در دانشگاه علامه در برگزاری چنین در برنامه‌های بین‌المللی، در کنار اون اهدافی که پیشتر ذکر کردم، این هست یک تصویر واقعی از جامعه ایران، از کشور ایران و سطح علم در ایران به مخاطبین خارجی خودمون ارائه بدیم. اینها بیان، حضور اینها در پارک مقدس ایران در واقع میتونه دوستان ما رو در کشورهای دیگه تحت تاثیر قرار بده. در واقع این رو در بستر این ببینید که یک حجمه تبلیغاتی خیلی عظیم و بزرگی در ایران وجود داره و من واقعا میخوام تشکر کنم از دستندرکاران برنامه فاخر شما رادیو فرهنگ که واقعا در کنار ما بودن. باز تکرار میکنم که شما بزرگواران در کنار دانشگاه و عرصه علم سربازان این جبهه هستیم که داریم واقعا میجنگیم در برابر این حملات ناجوانمردانه که علیه کشور ما.
درود بر شما. ما معتقدیم که صدای فرهنگ، هنر و ادبیات ایران زمین صدای بسیار بسیار بلندتری از هر صدای دیگری، حتی بلندتر. امیدواریم که بتونیم این صدا رو اونچنان که شایسته است به گوش دنیا برسانیم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه. امروز 1 بهمن ماه روز بزرگداشت خاقانی شروانی، شاعر و قصیده سرای قرن 6 هجری قمری است. روز بزرگداشت خاقانی از امسال به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی و تصویب شورای انقلاب فرهنگی وارد تقویم رسمی کشور شد. شاعران به ویژه در گذشته بزرگترین خدمتگزاران زبان بودند. زبان مادری خاقانی مانند بسیاری از شاعران پارسیگو فارسی دری نبوده. زبان مادری او فارسی ارانی از زبانهای کهن ایرانی بوده، اما مثل بسیاری شاعران آثار ارجمند خودش رو به زبان فارسی دری آفریده. فارسی دری همواره در تاریخ، چه در ناحیه شروان و چه در آذربایجان، زبان علم، فرهنگ، ادبیات و زبان میانجی به تعبیر امروزی معیار در بین مردم ایران بوده. خاقانی به عنوان یکی از قله‌های زبان فارسی تأثیر زیادی بر شکوه و عظمت هنری این زبان، یعنی زبان فارسی دری، و به شاعرانی پس از خودش داشته. از خاقانی مثنوی تحفت العراقین، دیوان اشعار و همچنین منشآت او بر جا مونده، اما قصیده ایوان مدائن او از مشهورترین قصاید به شعر پارسی. چند بیت از این قصیده رو براتون اجرا میکنم. هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. از آتش حسرت بین بریان جگر دجله، خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان. بر دجله گری نونو و از دیده زکاتش ده، گرچه لب دریا هست از دجله زکاتستان. تا سلسله ایوان بکس است مدائن را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان. در یه بیت زیبایی از این قصیده رو، تا چند بیتش رو خوندم، قصیده بلندی است، میگه که یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن، اون ایوان مدائن باشکوه، بیا برو اونجا رو ببین، از سمت دجله به سمت ایوان مدائن برو که الان فرو ریخته و خرابه ای از اونجا باقی مونده، و از شدت تأثر و حسرت و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. و این بزرگی و شکوهی که از میان رفته، حالا دوم دجله که همون عشق باشه رو از دیده روان کن. برگزاری جلسات نقد و نظر حلقه ادبی مشکات. مؤسسه مشکات شعر و ادب شهرستان اهواز از سال 1400 جلسات نقد و بررسی اشعار شاعران جوان رو به صورت هفتگی برگزار میکنه. ما در ققنوس خیلی دغدغه جریانهای ادبی در خارج از پایتخت رو داریم و معمولا به سراغ اون انجمنها، اون حلقه های ادبی میریم و اونها رو معرفی میکنیم. حالا بیشتر میخوایم بدونیم از مؤسسه مشکات در شهرستان اهواز و گفتگو کنیم با آقای حجت الله کفشیری، مدیر مؤسسه مشکات. آقا درود بر شما، از شهر اهواز با ما همراه هستید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادر عزیزم آقای محمدیان عزیز و شنوندگان فریخته برنامه ققنوس، در خدمتون هستم.
متشکرم. کمی درباره حلقه ادبی مشکات برام توضیح میدین؟
خواهش میکنم. بله، عرض بزرگتون که حلقه ادبی مشکات همونجوری که فرمودید از تابستون سال 1400 فعالیت خودش رو شروع کرد با برگزاری برنامه های مختلف ادبی که تمرکز ابتدا روی برنامه های شعرخوانی هفتگی نقد شعر و بعد هم برگزاری کارگاه های شعر، شب شعر، رونمایی از کتاب های مختلف ادبی، مجموعه های شعر شاعران استان و بیرون، بیشتر بچه‌هایی که بچه‌های استان بودن ما بیشتر رونمایی کتاب ایشون بچه‌های استان رو داشتیم، بزرگداشت‌های چهره‌های فرهنگی استان و خوزستان مثل حاج حبیب الله معلمی که شاعر دهه 60 شعر نوهای هایزاده و آهنگران رو بیشتر ازشون به خاطر داریم و چهره‌هایی مثل آسد محسن شفیعی که از چهره‌های فرهنگی استان بودن. ما با این برنامه‌ها فعالیت خودمون رو تا الان ادامه دادیم.
بسیار خوب. اصلا منطقه خوزستان یه منطقه به شدت شعر و ادب خیزیه، نمیدونم این خاک چه داره واقعا که اینطوری ادبیات و هنر درش پر جلوه است. همداستانی با من موافقین؟
زنده باشی نظر لطفتونه. بله خب خوزستان که ما اینجا کسایی مثل قیصر شعر انقلاب رو داریم، قیصر امینپور که افتخار استان و کشورمون هستن، اینجا ما مزار دهبل خوزایی رو داریم که
بله بله.
شاعر معروف دوران امام رضا هستن و بله واقعا خوزستان از قدیم الایام در مورد شعر خب بالاخره اینجا شاعران بزرگی بودن و هستن.
آقا یه مثالی براتون بزنم، مثلا یکی از شهرها رو دیده بودن که خیلی اینجا ادیب و شاعر و اینها داره، حالا من اسم شهر رو بگم مثلا ممکن خیلی شهرهای دیگه آقا ما هم مثلا اینطوری هستیم. بعد رفته بودن تحقیق کرده بودن، دیده بودن حتی چوپانها، خب حتی چوپانها اونجا کتاب میخونن، یعنی یه وقتی که استراحت دارن اون دیگه مراقبه با خودشون کتاب میخونن، یعنی کتاب خوندن در اونجا تبدیل به یه فضیلتی شده که مثلا یه شخصیتی مثل قائم مقام از اونجا بلند میشه. میدونین چی میگم؟ حالا گفتم دیگه کجا بوده و اینا، ولی میخوام بگم که انگار یه اتفاقی میفته که این ادبیات و هنر در جنوب ایران اینجوری پا گرفته. حالا نمیدونم اون حواس اون خاک، مثلا در شهر من شیراز که واقعا اون تعادل هوا و تعادل آب و هوا یه خورده آدم رو به طرب بله. و نشاط و ادبیات وا میداره. حالا در جنوب نمیدونم داستان چیه.
بله شما دیگه اگه اهل شیراز هستید که اونجا دیگه
بله دیگه
واقعا قضیهش با کل کشور فرق میکنه و همین الان هم بسیاری از برنامه‌های ادبی کشور محفلش همونجاست، همونجا برگزار میشه.
حالا برگردیم به اهواز. مؤسسه مشکات از سال 1400 در واقع کار خودش رو آغاز کرده یا این جلسات مربوط به اون دورند؟
عرض بزرگتون که نه، ما از سال 1400 فعالیت خودمون رو به شکل مؤسسه ادامه دادیم. قبلش بالاخره برنامه هایی بود و اینا، بعد به فکر افتادیم که یه مؤسسه ثبت کنیم که بتونیم بالاخره هم همکاری داشته باشیم با جاهای دیگه که ازمون درخواست همکاری داشتن و هم بتونیم خودمون یه فعالیت نظاممند بهتری رو داشته باشیم.
هم توی شهرستانی مثل اهواز این حمایت میشیم به عنوان مثلا یه مؤسسه شعر و ادب، یه کسی که داره کار فرهنگی میکنه؟
ولی یه اختلافی حالا نمیدونم به شکل گلایه باید بگیم یا اینکه کلن مطرح کنیم، این که خب نه مثلا یه جاهایی مثل شیرازی که شما فرمودید، مثل اصفهان، مثل تهران، مثل قم، تو این شهر رو خب قضیه یه ذره متفاوته، حمایت خیلی بیشتره. توی خوزستان خدا رو شکر حمایت نمیگم نیست، هست، ولی خب ظرفیت خیلی بیشتره. میدونین میشه واقعا اینجا فعالیت‌های بیشتری انجام داد. من خیلی اوقات خیلی مسائلی به ذهنم میرسه، پیگیری میکنم که بتونیم بعضی برنامه‌های بزرگداشت رو داشته باشیم، بعضی برنامه‌های کنگره‌های ملی. یا همین الان ما تو ذهنمون هست که یک کنگره ملی شعر و نوحه عاشورایی رو داشته باشیم که واقعا فکر میکنم دو سال الان یک سال و نیمه داریم پیگیری میکنیم.
عطف به همون آثاری که مثلا آقای آهنگران یا آقای کویتی پور می‌خواندن از ترانه‌های نوحه‌ای اونجا.
اون هم مرتبط میشه، چون ما اصلا به ذهنمون رسید با توجه به اینکه شما نوحه ای لشکر صاحب زمان رو که دیگه هممون شنیدیم و نوحه های مشابهش رو که حالا من میخوام یکی یکی اسم ببرم، واقعا تعدادش زیاده.
بسیار خوب.
اینا نوحه خب همش رو حاج حبیب الله معلمی شاعرش بوده و ما به ذهنمون رسیدی کنگره ملی نوحه داشته باشیم، حتی بین المللی، با همین موضوع، با ظرفیتی که خوزستان توی شعر عربی داره و نوحه عربی، گفتیم این کار رو انجام بدیم، به اسم حاج حبیب الله اینو ثبت کنیم و برگزار کنیم. ولی خب الان تقریبا یک سال و نیمه پیگیر این هستیم که بتونیم انجامش بدیم، هنوز موفق نشدیم. حالا خدا رو شکر یه بارقه‌های امیدی شکل گرفته که انشالله بتونیم شاید سال آینده اولین بار برگزارش کنیم.
بسیار خوب، با امید خدا امیدوارم که برنامه‌تون خیلی خوب برگزار بشه، قشنگ دیده بشه باشد. این صدای به خوبی که از فرهنگ و هنر ادبیات شما در اهواز زیبای نازنین که پاره تن ایران عزیز هست این صدا قشنگ رسا و جذاب باشه. خیلی خوش به حالتون که در اهواز زندگی میکنید. یعنی یک دوره من اونجا زیاد میرفتم و لذت میبرم واقعا. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم که این چراغی که روشن نگه داشتید همواره هم روشن بمونه. آقا تندرست باشید، خدا نگهدار شما. خدا شاد باش و دیر زی. سپاس که با ما همراه بودید. بدرود.
فارسی بگوییم
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل‌های بسیط به فعل‌های مرکب و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند. مثلا می‌گوییم کشته شدگان زلزله اخیر ژاپن. آیا ساده‌تر نیست بگوییم کشتگان زلزله اخیر ژاپن؟ بسیاری می‌پندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر می‌گویند و می‌نویسند. که چنین نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
و نقشه مهد فرشه ترها شادی میبخشه مهد فرشه خرید قسطی و تخفیف و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس مهد فرش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واو.
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه. تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی.